بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاة و علی رسوله و آله. دعات و عباداتتون قبول باشه. سلام مجدد عرض میکنم محضر شما عزیزان و همه کسانی که بعداً این صوت رو میشنون. خب بحث ما بحث چهارم بود، بحث شبکه قدرت در دولت اسلامی. عرض کردیم در شبکه قدرت دو تا پرسش از بقیه مهمتره. یه پرسش مربوط به جایگاه زنان میشه در حکومت اسلامی و اینکه آیا میشود از زنان در مناصب حکومتی استفاده کرد یا خیر. من چند تا از آیات سوره توبه رو هم خدمتتون میخونم و اینجا هم یه بحثی خواهیم داشت. بعد یه چند تا آیه دیگه هست، انشاءالله سعی میکنم با یه مقدار سرعت این آیات رو با هم بخونیم و یه جنبندی این قسمت رو بکنیم. اون بحث دوممون رو میگذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. در سوره توبه همطور که مستحضر هستید، یکی از مباحث مربوط به منافقین هست. خیلی بحث، شاید حدود 100 تا آیه در سوره توبه درباره منافقین هست. مفصل ترین بحث از منافقین در سوره توبه هست، چون سوره منافقون یه سوره کوچکیه، خیلی مفصل نیست، ولی آیات مفصل درباره منافقین بیشترین آیات در سوره توبه هست. آیه 67 رو ملاحظه بفرمایید. می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمعروف بالمنکر یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون. این آیه درباره شبکه منافقین صحبت میکنه. منافقین به حیث اینکه یک شبکه هستند، میگه مردان منافق المنافقون و المنافقات و زنان منافق بعضهم من بعض، اینها یک شبکه هستند. بعضهم من بعض یعنی اینکه یک شبکه هستند، یک قدرت هستند، با هم هستند، یک تشکل هستند. هدفشون چیه؟ اهدافی که دارن، چون در جامعه مسلمینن دیگه، منافق تو جامعه اسلامی داره زندگی میکنه، ظاهرن تیپ اسلامی میزنه ولی باطنن کافره. یأمرون بالمنکر، اینها تمام تلاششون اینه که مردمان رو امر کنند به کارهای ناپسند. حالا یأمرون میتونه سازمانی باشه، تشکیلاتی باشه، رسانه‌ای باشه، همه جور میتونه باشه. این یأمرون فقط این نیست که این بیاد بگه فلانی کار بد بکن، نه، یعنی امور رو زمین سازی میکنن، یه جوری میچینن همه برنامه ها رو که منکرات در جامعه ترویج بشه. و ینهون عن المعروف، اینها از معروف مردمان رو نهی میکنن. و یقبضون ایدیهم، اینها دستشون رو میبندن، دست به جیب نمیشن، سعی میکنن که به افراد نیازمند کمک نکنند. اگه دولت اسلامی در یه جنگی احتیاج به کمک داره، کمکش نکنند. نسوا الله، اینها خدا رو فراموش کردند. فنسیهم، پس خدا هم اینها رو فراموششون کرد. ان المنافقین هم الفاسقون، منافقان همان قانون شکنانند. فاسق کسی که قانون الهی رو میشکنه، نقض میکنه. وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم. خدای متعال این وعده، خب وعیده دیگه، ولی با وعده آمده. حالا بحث شده که این چرا گفته وعده، وعده داده از خدا منافقین و منافقات را و کفار را، آتش جهنم. خالدین فیها هی حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقیم. خب این چند تا آیه رو من ازش عبور میکنم. میایم آیه 71 و 72. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. مردان مؤمن و زنان مؤمن بعضهم اولیاء و بعض، اینها هم یک شبکه هستند، نسبت به هم ولایت دارند. ولایت یعنی چی؟ عنایت بفرمایید. ولایت به دوستی معمولی گفته نمیشه، ولایت به دوستی توأم با تشکل و سرپرستی گفته میشه. مثلا هر جا تعبیر ولایت رو عرب به کار میبره به معنای دوستی هست که وابستگی به دنبال میاره، همبستگی به دنبال میاره، یعنی همجبهه هستن. بعضهم اولیاء و بعض یعنی اینها یه جبهه هستن، اینها همسو هستن، یک تشکل هستن. یه نکته فوق العاده ظریفی ببینید، اینجا کلمه اولیاء رو آورد، فرمود بعضهم اولیاء و بعض، ولی راجع به منافقین چی گفت؟ فرمود که بعضهم من بعض، تعبیر اولیا نیاورد. ملاحظه بفرمایید، بعضهم من بعض، نگفت بعضهم اولیا و بعض، چون اینها به خودشون هم اگه جاش برسه رحم نمی کنن. یعنی اینجا تشکل هست ولی توی اون تشکل دوستی نیست، محبت نیست، مودت نیست، در حالی که میان مؤمنین و مؤمنات شبکه هست، شبکه ولایت هم هست، مبتنی بر دوستی و محبت هم هست، همجبه هم هستند. حالا چیکار میکنند اینها؟ برعکس منافقین، یأمرون بالمعروف، تشکیلات سازماندهی زمین سازی به گونه ای هست که معروف مورد امر قرار بگیره و منکر مورد نهی قرار بگیره. یقیمون الصلاة، تشکل مؤمنین و مؤمنات نماز رو برپا می دارند، یعنی زنده می کنند نماز را، نماز را اقامه می کنند، یعنی باعث رونق نماز می شند. یؤتون الزکات، اینها اهل زکات دادن هستند، برخلاف منافقین و منافقات که گفت یقبضون ایدیهم، اینجا میگه یؤتون الزکات. و یطیعون الله و رسوله، یه شاخص مهمه مؤمنین و مؤمنات اینه که اینها از خدا و رسولش اطاعت میکنند، از خدا و رهبران الهی تبعیت میکنند. شما اگر جایی دیدید کسی میگه من مؤمنم ولی از رهبری نمیخواد اطاعت بکنه، این شاخص اینه که مؤمن نیست دیگه. اولئک سیرحمهم الله، خدا اینها رو مشمول رحمت خودش قرار خواهد داد. ان الله عزیز حکیم، خدا قدرتمندی است که حکیم هم هست، یعنی از قدرت خودش حکیمانه استفاده میکنه. بعد میفرماید که اونجا هم بود وعد الله، اینجا هم داره وعد الله، وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. خدا به مؤمنین و مؤمنات وعده بهشت داده، جاودانه درش خواهند بود، مساکن پاک، مسکنهای پاکیزه، خانه‌های پاکیزه‌ای در جنات عدن خواهند داشت، و از اینها بالاتر رضوان من الله اکبر، اینها رضایت الهی رو خواهند داشت که از همه اینها بزرگتره. ذالک هو الفوز العظیم. بعد میفرماید یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر، که ما دیگه کاری به اون آیه نداریم. غرض برای چی این چهار تا آیه رو خوندم؟ آیه 71 و 72 و آیه 67 و 68. خواستم بگم که البته از این آیات خب در قرآن کریم داریم. خواستم بگم که در قرآن کریم مردان و زنان منافق و مردان و زنان مؤمن رو دوتا تشکل رو در روی هم در نظر گرفته، نیومده فقط مردان رو بگه، مردان و زنان رو گفته. اون چقدر مسلم از این آیات هست اینه که زنان در جامعه اسلامی مثل مردان تکلیف اجتماعی دارند در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و اقامه صلات و ایتاء زکات، یعنی این وظایفی هست که مشترک گذاشته شده بر عهده مؤمنون و مؤمنات. ملاحظه بفرمایید، ولایت که هست یعنی شبکه هست، تشکل هست، امر معروف، نهی از منکر، اقامه صلات، ایتاء زکات و اطاعت از خدا و رهبری. بنابراین این مقدار جزء مسلماته که زنان در کنار مردان تکالیف سیاسی، اجتماعی، عبادی دارند، تکالیف فرهنگی دارند. ببینید این مواردی که اینجا آمده اینا رو نشون میده ها، درست شد؟ حالا بریم، پس این قدر متیقنی هم ما اینجا در آوردیم. حالا بریم در سوره نساء، اونجا یکی از آیاتی هست که معمولاً افرادی که مخالف حضور اجتماعی و سیاسی زنان هستند به این آیه خب استناد میکنند. آیه 34 سوره مبارکه نساء می فرماید که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. خب در این آیه، البته بحث ما مربوط به بخش اول این آیه هست، بخش دوم این آیه هم خب مباحثی داره که حالا من در مباحث راهبردی سوره نساء اونها رو بحث کردم، توی کانال من هست، اونجا اگه خواستید علاقه داشتید میتونید ببینید. بس الرجال قوامون علی النساء هست که اینجا میفرماید که مردان سرپرست زنان هستند. خب اگر این آیه این مطلب رو میگه، در حوزه سیاست هم تکلیف روشنه دیگه. بعضی اینجوری استفاده کردن، یعنی گفتن که در عرصه سیاسی هم مردان میشن سرپرست زنان، خود زنان به سرپرستی نمیرسند. منتها مسئلهی که وجود داره اینه که در این آیه که میفرماید الرجال و قوامون علی النساء، این آیه محدود به بحث خانواده هست، اون هم دلیل میاره براش. دلیل اول اینه چرا مردان قوامن نسبت به زنان؟ به دو دلیل. یک، به ما فضل الله بعضهم علی بعض، به موجب، به سبب، به دلیل برتری که خدای متعال داده است مردان را بر زنان، اینجور باید بگیم، بعضهم علی بعض، یعنی مردان نسبت به زنان یک برتری دارند. خب این برتری از چه جهته؟ خب این بحث شده، از جمله نکاتی که گفته شده اینه که این قوامون معنای دقیقش این میشه، یعنی مردان در خانواده، ساحت خانواده، زنان به مردان تکیه میکنند، قیام زنان به مردانه، چون قوام یه کسیه که خودش سر پای خودشه، یه چیز دیگه هم که یه کسی دیگه یا چیز دیگه هم به او تکیه میکنه، لذا سر پا میشه، به این میگیم قوامه. میگه که در همین سوره نساء داره، در سوره مائده داره، میگه که قوامون لله، اونجا میگه پاسدار ارزش های الهی باشید، قوامون که اونجا به کار میره یعنی پاسدار ارزش های الهی باشید، اینجا قوامون علی النساء یعنی قوام زنان به وجود مردان هست، مردان از سوی یعنی مردان موظفند که از همسرشون حفاظت بکنن، او رو حمایت بکنن. لذا میگه که یکی به خاطر اینکه شما از اونها قوی ترید باید اونها رو مورد حفاظت قرار بدید، دوم میگه که به ما انفقوا من امواله، یه دلیل دیگر سرپرستی مردان بر زنان اینه که مردان نفقه زنان رو از اموال خودشون میپردازند، یعنی وظیفه مرد هست، جزء وظایف شرعی او هست که هزینه زندگی و نفقه رو بپردازه. متقابلا خانم ها هم وظایفی دارن، میفرماید فصالحاتو قانتاتون حافظاتون للغیب به ما حفظ الله. فصالحات یعنی زنان شایسته، یکی قانتات هستند، اطاعت میکنند از شوهرشون. البته این قانتات دو جور معنا شده، یکی اینکه یعنی نسبت به همسران خودشون تواضع دارن و اطاعت دارن، یکی بعضی گفتن یعنی نه خدا رو عبادت میکنن، چون خدا رو عبادت میکنن خدا فرموده که از همسرانتون هم اطاعت بکنید، اینها از همسرشون هم اطاعت میکنن. دوم این که حافظاتون للغیب هستن، در غیاب شوهر اون چی رو که باید حفظ بکنن و خدا دستور داده که حفظ بکنن اینا حفظ میکنن، ناموس شوهر رو حفظ میکنن. خب یه نکته همینه که این مربوط به حوزه خانواده هست، نه مربوط به حوزه جامعه. اون چی که در حوزه خانواده هست یک منطقی داره، اون چه که تو جامعه هست اونجا برش یک منطق دیگری حاکمه. حالا اون کسانی که از اون طرف اومدن راجع به این آیه صحبت کردن، من الان نمیخوام وارد بحثای تفسیری بشم، اقوال مختلف اینجا براتون نقل بکنم. الان اجمالا شما میدانید که این دوتا دیدگاه وجود داره. خب چند تا آیه دیگه هم هست، من اونها رو هم اشاره میکنم، بعد یک جنبندی خواهیم داشت. یکی دیگه از آیات آیه 228 سوره بقره هست، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف و وللرجال علیهن درجتون. آیش رو ملاحظه بفرمایید، سوره بقره آیه 228. بله، می فرماید ولهنه یعنی برای زنان، مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجتون والله عزیز حکیم. در اینجا هم میگه که مردان نسبت به زنان برتری دارند، یک توانایی هایی در مردان هست که در زنان اون توانایی ها نیست. خب در ماجرای حضرت موسی هم که اونو بلدید دیگه، اون بحث دختران شعیب هست که اونجا اومدن که وظایف بیرون منزل رو انجام بدن و حضرت موسی سلام الله علیه با اونها مواجه میشه و اون مواردی که میدانید اونجا اتفاق میفته که خب یک پیامبر خدا هست و دخترانش در بیرون از منزل دارن کار خونه رو انجام میدن. ولی خب همونجا هم نکته ای که وجود داره اینه که بعدن که حضرت موسی سلام الله علیه به محضر حضرت شعیب سلام الله علیه میرسه و اون بحثایی که اونجا پیش آمد پیش میاد، از اون پس رسیدگی به امور بیرون منزل در حوزه اون دامها به عهده حضرت موسی سلام الله علیه قرار میگیره. خب یه جنبندی من میخوام انجام بدم از این بحث حضور زنان در قدرت. ما یه تعبیری داریم به نام مذاق شارع که شما باهاش آشنا هستید. اون چه ما میتونیم بگیم با توجه به این که رسولان الهی، انبیاء الهی، مثلا انبیاء اولوالعزم، خب همه مردان هستن، از مردان انتخاب شدن. البته خانمهای درجه یک هم ما داریم، مثلا حضرت مریم سلام الله علیها رو داریم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داریم، حضرت زینب سلام الله علیه، حضرت خدیجه سلام الله علیه، زنان دارای درجات بالا رو داریم. خب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که معصوم هست، از معصومین هست، جزی 14 معصوم هست دیگه. اما ما میتونیم بگیم مذاق شارع این نیست که زنان رو در مناصب بالای حکومتی قرار بده، این خیلی روشنه. اما آیا در مناصب غیر بالا چی؟ اینجا هم اختلاف هست. بعضی از فقها، شاید اکثریت فقها، در مناصبی که جزء مناصب ولایی محسوب بشه باز تردید دارن که بشه از زنان استفاده کرد یا نه، مثلا مثل منصب قضاوت، هرچند که فتاوای مخالف هم داریم ولی اکثریت فتواشون این هست. اما در یک سری از مناصب هم هست که از سوی فقهای محترم فتوا داده شده و همراهی شده، مثلا مناصبی که مربوط به خود زنان میشه، مثل مناصب آموزشی، فرهنگی، تدریس در دانشگاه ها، مدارس علمیه، مناصب پزشکی و مناصب حکومتی که اون دسته از مناصب اداری که جزء مناصب ولایی محسوب نشود، که شاید از همین آیاتی که من خوندم، مثل آیات سوره توبه که خوندم، بشه مثلا این مباحث رو مورد استفاده قرار داد. این اجمالاً جنبندی ما میشه در بحث مربوط به شبکه قدرت در بحث زنان. سیره خود حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله هم همین بوده که به کارگیری زنان در مناصب مربوط به زنان رو که تشویق میکردن. و اما اینکه از آیات قرآن ما این رو استنباط بکنیم که یک تشویقی باید به کار بره، یک پیگیری باید بشه که زنان در مناصب مدیریتی بالا به کار گرفته بشن، ما یه همچین چیزی رو از آیات قرآن نمیتونیم استفاده بکنیم. فقهای ما هم به یه همچین چیزی اکثریت فتوا ندادن. جالبه بدانید که در دنیا هم علارغم بحث‌های زیادی که راجع به استفاده از زنان در مناصب بالای سیاسی، نظامی، دفاعی، امنیتی اینها هست، اون چه اتفاق افتاده فوق‌العاده کم بوده. این مثلا در یک کشوری مثل امریکا یا مثل انگلستان یا مثل فرانسه یا مثل همین آلمان، شما خیلی کمه اون مواردی که ببینید زنانی به مناصب بالای سیاسی مثلا رسیده باشن. در قرآن کریم هم این اقلیت دیده میشه. یعنی ما یه ماجرای بلقیس داریم، دیگه از این ماجراها نداریم. در این حد که خدای متعال این مطلب رو به ما فرمودن که بله ممکنه در میان زنان هم یه وقت فرمان روایان عاقل و فهمیده‌ای پیدا بشن. یعنی این رو نمیخواد خدای متعال به ما بگه که در میان زنان چون این افرادی نیستن، نه، وظایف دیگری بر دوش دارن. بحث خانواده هست، عهده‌داری مسائل فرزندان هست و و خیلی مسائل دیگه. ممکنه در زنان این توانایی باشه، در تاریخ هم دیده شده، در دنیای معاصر خودمون هم هست که بله گاهی مواردی مشاهده شده که زنانی بودن که اهل تدبیر بودن، به مناسب بالا هم رسیدن، ولی تعداد اینها فوق‌العاده کمه. لذا در اسلام تشویق به این امر وجود نداره. اما بله در مناسبی که کار رو برای خود خانم‌ها راحت بکنه، در مناسب فرهنگی، اقتصادی، سیاسی که به انسجام، به تقویت انسجام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعه کمک بکنه، در این مناسب میشه از زنان هم استفاده کرد. تشکل‌های اجتماعی خود زنان میتونن داشته باشن با استفاده از همون آیات سوره توبه که عرض کردم، ولی مذاق شارع بر تشویق زنان به عهده‌داری مناسب بالای حکومتی نیست. هرچند که در آیات قرآن کریم عرض کردم منکر این استعداد خدای متعال نشده و نمونه ای از حکمرانی زنان رو مطرح کرده که یه حکمرانی عاقلانه و خیلی متقن و خوبی بوده و در برابر حضرت سلیمان که قرار میگیره برخورد منطقی و خوبی میکنه و نهایتاً به ایمان به خدا میگربه. خب این تکمیله این بحثی بود که از جلسه قبل مونده بود. کنفرانس های شما رو میشنویم انشالله. در جلسه بعدی من وارد اون بخش دوم شبکه قدرت هم خواهم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. جناب آقای نبی تبار در خدمتتون هستیم.